بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع بحث بعدی من یه نکته رو باز خدمت عزیزان یادآوری کنم و اون اینه که بحثایی که اینجا خدمت شما ارائه میشه همش از جنس یه در واقع سبزیه، یعنی مثلا فرسون یه طرح مبحثی است. بلا خیلی طبیعیه که این بحثا به هر حال اگر فرصت بود مثلا کارگاه یه زمان نسبتا موسعی داشت، خب باید همون بحث نسخ ها رو یه مقداری ما باید میرفتیم روی نمونه ها و موارد کار میکردیم، ولی به هر حال فرصت این کار رو نداریم. من فقط میخواستم یادآوری کنم که نمونه ای از استفاده و کاربرد این بحث ها رو من عملا در خیلی از جاها این رو انجام دادم و موجوده. حالا یکیش هم کتابی بود که خدمتون عرضه کردم، یه مقاله جزء آخرین کارهایی که داشتم انجام میدادم. یک رجلی هست از علمای خراسان در قرن دو به نام خارجت ابن مصعب و این شخصیت خیلی جالبیه، خیلی تأثیرات مهمی توی فضای علوم اسلامی در خراسان گذاشته و بسیار ناشناخته است. در کلام و عقاید حرف داره برای گفتن، در حدیث آدم مهمی است، در قرائت جالبه بدونید که یکی از راویان قرائت نافع و یکی از راویان قرائت ابو عمرو هست، شاگرد هر دوشون بوده، قرائت حمزه رو هم روایت کرده. آدم خیلی جالب و مهمی هست. اطلاعات منابع رجالی ما در موردش خیلی خیلی اندک، نزدیک به هیچ. طبیعتا من برای اینکه بتونم در واقع مراحل مختلف زندگی او رو، حتی در واقع جا به جایی هاش رو، کجا زندگی میکرده، در چه دورهی، در چه منطقه، از کی درس گرفته و اینها مورد مطالعه قرار بدم، دقیقا از همین متد استفاده کردیم برای این. یعنی مسئله فقط در حد یه تئوری نیست که حالا در حد کلیاتی بیان بشه و در واقع ازش عبور بکنیم. دقیقا در واقع میشه از اینها به عنوان یک ابزار کاربردی استفاده کرد. محظور اخلاقی دارم و محظور اخلاقی من با همون حضرات و الا هیچ در واقع بخلی نبود در این بار. به محضرتون عرض کنم که بحث بعدی ما در این ساعت استفاده از روش های نامشناسی هست در مطالعه رجال. مبحث نامشناسی شبیه به همون بحث نسل‌پژوهی جزو حوزه هایی هست که در به هر حال علوم مختلف رشد کرده، مورد توجه قرار گرفته و جا داره که ما بتونیم در حوزه مطالعات رجالی ازش استفاده بکنیم. یکی از حوزه هایی که به بحث نامشناسی توجه کردن حوزه علم تاریخه. جزو معدود نوشته هایی که به زبان فارسی در این باره میشه پیدا کرد مجموعه 4 جلدیه که آستان قدس رضوی چاپ کرده تحت عنوان روش های پژوهش در تاریخ، که زیر نظر یک تاریخدان فرانسوی به نام شارل ساماران این مجموعه به فرانسه نوشته شده و آستان قدس رضوی با تیم مترجمانش کل این 4 جلد رو به زبان فارسی ترجمه کردن. این کتاب در بردارنده یک سلسله روش هایی است که در حوزه علوم تاریخی ازش استفاده میشه و یکی از اون مباحث که در اون کتاب فصلی رو به خودش اختصاص داده مباحث نامشناسی است. اینکه چطور میتوان از مطالعه نام ها و اسم ها به استفاده نکات تاریخی دست پیدا کرد. حتی در اونجا گفته شده، ولو اینکه به موضوع کار ما مربوط نمیشه، یک مورخ بسیار نامدار و مشهور فرانسوی در قرن 18 هم به نام آربوا دو جوبنویل، یکی از در واقع یه خورده اسمش ثقیله، یکی از در واقع شاهکارهایی که انجام میده اینه که میتونه از طریق روشهای نامشناسی تاریخ گلها در فرانسه رو مورد مطالعه قرار بده، در حالی که فرانک ها که قوم غالب در فرانسه بودند و اصلا اسم فرانسه از نام فرانک ها گرفته شده، سعی کرده بودند در طول قرن‌های متمادی هر اثری از گل‌ها باقی مونده رو از بین ببرن و در واقع جوبنویل با کمک از روش‌های نامشناسی موفق میشه که یک نقبی بزنه، یک در واقع یک راه حلی پیدا بکنه برای استخراج داده‌های تاریخی درباره گل‌ها، در حالی که متون تاریخی تا اون زمان اطلاعی درباره گل‌ها در فرانسه به دست خوانندگانشون نمی‌دادن. در همین ایران خودمون ما بر اساس گزارش‌هایی که در متون یونان باستان و برخی نوشته‌های ارمنی و عبری و متون دیگر وجود داشت، تاریخ ایران باستان رو در حد مادها و هخامنشی‌ها و اینها دیگه شناسایی کردیم و الان توی کتاب‌های درسی مدرسه‌مون هم اینها رو می‌نویسن. ولی تاریخ سلسله‌های قبل از ماد در ایران دقیقاً به دلیل فقدان گزارش‌ها عملاً نه تنها ناشناخته باقی مونده، بلکه حتی تصور میشه که اصلا هیچ سلسله‌ای قبل از مادها در ایران وجود نداشته و احتمالاً تو کتاب‌های تاریخ هم هیچ چیزی در مورد سلسله‌های قبل از ماد در ایران نمی‌نویسن. اینطوره، درسته؟ این در حالی است که در طول 20 سال اخیر به خصوص با استفاده از روش‌های نامشناسی اطلاعات بسیار قابل ملاحظه‌ای در مورد سلسله کاسی‌ها در ایران به دست آمده که مربوط به سلسله حکومتی است که قبل از مادها در ایران وجود داشت و حتی حدود 14 پادشاه از پادشاهان سلسله کاسی شناسایی شدند. این صرفاً به لطف و به اصطلاح کاربری روش‌های نامشناسی است و این نشون دهنده اینه که حالا با اون نمونه در باره تاریخ گل‌ها در فرانسه و این نمونه در باره تاریخ کاسی‌ها در ایران، فکر می‌کنم حالا به همین دو مثال اکتفا بکنیم و فقط توجه داشته باشیم به این که در همین در واقع 200 سال اخیر به طور کلی و چند دهه اخیر به طور خاص دستاوردهای زیادی داشته استفاده از روش‌های نامشناسی در حوزه مطالعات تاریخی و از اونجایی که مباحث رجالی بخشیش از جنس تاریخی است، به نظر می‌رسه که بشه از روش‌های نامشناسی برای گسترش پژوهش در حوزه رجال استفاده کرد. غیر از تاریخ و مورخین که به مباحث نامشناسی توجه کردن، در حوزه برخی از علومی که در دامنه بین زبانشناسی تا نشانشناسی قرار میگیرن هم توجه به نام و دلالتهای نام دیده میشه و اونها هم دستاوردهای خوبی در این باره دارن که اگر احیانا یه وقت در حین این بحث یک ساعت و نیمه ما احساس کردید که از این نوع بحث در واقع خوشتون اومده و تونستید باش ارتباط برقرار کنید، دست کم در این دو طیف علوم، یعنی هم در روش‌های پژوهش در تاریخ و هم در مباحث زبانشناسی نشانشناسی میتونید به صدا پایه‌های لازم برای گسترش اطلاعاتتون درباره نامشناسی رو فراهم بکنید. اون چه که ما داریم تحت عنوان نامشناسی ازش صحبت میکنیم، علمی است که گاهی اوقات در برخی از متون با نام اونوماستیکس و در برخی از متون با عنوان اونوماسیولوژی در واقع ازش صحبت میکنه. حالا خیلی ها دوست دارن این لوژی رو حتما آخر هر علمی به کار رو برم. این اصطلاح در واقع از واژه اونومازین در یونانی گرفته شده به معنای نامگذاری کردن، تسمیه، و خود اون از واژه اونومای یونانی گرفته شده به معنی اسم، نام. مطالعه کردن درباره نام در نگاه اول به نظر کاریست بی نتیجه، به دلیل اینکه ما همیشه احساسمون اینه که وقتی افراد میان و برای یک فرزندی که به دنیا میاد اسمی میذارن، برای شهری که میسازن یک اسمی میذارن، برای کشور خودشون یک اسمی میذارن، برای قوم و قبیله خودشون یک اسمی میذارن، خب از اون لحظه‌ای که اون اسم گذاشته میشه دیگه ارتباطش با معنا قطع میشه، دیگه معنا نداره، دیگه فقط مشارون الهی داره، مسما داره. بنابراین به قول سعدی که گفت آباده خرابه است زابادی دور، برعکس نهان نام زنگی کافور، که در این شعر خودش هم به یک نام مکان و هم به یک نام شخص اشاره میکنه، در این حال به اینم اشاره میکنه که دیگه در اون لحظه که اسم یک زنجیر رو گذاشتن کافور، دیگه کاری ندارن به این که کافور چه ماده‌ایه، به چه منظوری به کار برده میشه، این که کافور به شدت سفیده و این حضرت آقا اصلا مایه از سفیدی در رنگ پوستش دیده نمیشه، با اینا کار ندارد. از اون لحظه به بعد این کاف الف فا واو را بر یک شخص دلالت میکنه، بر یک مسما دلالت میکنه و هیچ دلالت معنایی نداره. همونطوری که وقتی اسم یک شهر رو نامگذاری میکنند، یک قبیله رو نامگذاری میکنند، وقتی اسم یک قبیله شد قبیله کلب، این کاف و لام و با فقط برای مسما دلالت میکنه و دیگه هیچ ارتباطی با معنای کلب، سگ به عنوان یک حیوان نداره. این نگاه سنتی بوده و همین نگاه سنتی هست که باعث میشه که وقتی ما در مورد اجزای یک جمله صحبت میکنیم، اجزای جمله رو کاملا تقسیم میکنیم به نامها و واژه های قاموسی. وقتی در یک جمله میشنویم حسن به مدرسه رفت، میگیم مدرسه رفتن، اینا واژه هایی هستن که میشه در فرهنگ لغت به دنبال اونها جستجو کرد، ولی حسن رو باید در فهرست نامهای ایرانی دنبالش گشت، نه در فرهنگ لغت زبان فارسی. بحث های نامشناسی از یک انقلت شروع میشن در همین باره، یعنی دقیقا بحث نامشناسی از اون لحظه شروع میشه که میاد میگه ما این تفکیک رو نمیپذیریم. حداقل این که ما این تفکیک رو نمیپذیریم به این معناست که در اون لحظه‌ای که در اون زمانی که نامگذاری انجام میشود، یعنی در وقت تسمیه، یک ربط معنایی ملحوظه، ولو بعد از تسمیه حتی بپذیریم که اون ربط معنایی مخفول. موقعی که یک در واقع آقا پسری به دنیا میاد به اسمش میذارن شیرعلی، یه تفاعلی اونجا هست دنبال اینن که به هر حال یک یلی، یک پهلوانی رو در واقع به عرصه بشریت تقدیم کردن و به هر حال این آرزو رو دارن که در آینده این به یک یلی تبدیل خواهد شد. حالا بعد این آقا سنش میره بالا و خدمت شما معلوم میشه یه آدمی از نظر بدنی مثل بنده مثلا فرض کنید، شیری هم در کار نیست. خب این در یه همچین موقعیتی بعد اون ربط معنایی قطع میشه. یا مثلا فرض کنید که یه کسی به دنیا میاد اسمشو میذارن جمال الدین و فکر میکنم مثلا با این تفاعل که احتمال این فرد موجب زینت و آذین دین خواهد بود، بعد بیاد ملحدی از آب در میاد و شروع میکنه کتابهای الهادی نوشتن و کارهای الهادی کردن. ببینید دست کم تا اون حدی که به وقت و تسمیه مربوط میشه، به اون زمان نامگذاری رابطه معنایی ملحوظه. یعنی زمانی که یک فردی به عنوان نامگذار نام رو انتخاب میکنه، اون نام رو با یک ملاحظاتی انتخاب میکنه، ولو این که بعد از انتخاب نام ممکنه که در پروسه زمان این ملاحظات خیلی تحقق خارجی پیدا نکنند. لذا وقتی که ما به کلی یک نام رو از حیز دلالت ساقط میکنیم، تمام اون ملاحظات رو نادیده گرفتیم در واقع. در همین رابطه یکی از بحث‌هایی که در حوزه نامشناسی به طور جدی مطرح هست، بحث پارادایم ها یا به لغت ساده تر منوی انتخاب، لیست انتخاب نام هست. وقتی که یک دختر بچه‌ای در یک خانواده ایرانی متولد میشه و میخوان براش نامی انتخاب بکنن، خب ما با هزاران هزار نام مواجه هستیم و در بین این هزاران هزار نام فقط یک نام رو باید انتخاب بکنیم. اگر قرار باشه آدم از یک فروشگاه نام که درش مثلا یه 30,000 اسم وجود داره یک اسم رو انتخاب بکنه، این یک انتخاب غیر ممکنی خواهد بود. بنابراین اولین قدم در راستای نامگذاری اینه که شما اولا به یک تیپولوژی یا به یک گونه شناسی از نام ها میرسید ولو به صورت ناخودآگاه، و در بین اون گونه شناسی یک سری از این گونه ها رو از برنامه کاری خودتون حذف میکنید و یک گونه ای رو ترجیح میدید. مثلا فرض کنید وقتی این دختر خانم رو میخوان نامگذاری بکنن، یکی میگه که من میخوام حتما نام یکی از معصومین رو مثلا فرض کنید روی این دختر خانم بگذاری، یه کسی اصلا به یه چیز دیگه فکر میکنه، میگه که من مثلا مادر بزرگم اسمش ایکس بوده، میخوام همون اسمو بذاریم روی، یعنی بیشتر به یک سابقه نامگذاری در خانواده توجه داره. یک کسی ممکنه که بگه مثلا من میخوام از نامهای شاهنامه یک نامی رو انتخاب بکنم، چه من تحمینه، فرنگیس یا هر نام دیگری. یکی میاد میگه من میخوام از نامهای ایلی و ایلاتی مثلا فرض کن منطقه خودمون یک اسمی رو انتخاب بکنم، چه من میذاره سلماز، میذاره مثلا فرض، یعنی اسمایی که در واقع بیشتر به فضاهای ایلی و قومی و اینها برمیگردن. و ببینید این به این ترتیب یک سلسله از پارادایم ها یا از لیست ها، کل لیست از برنامه کاری خارج میشه، نه اینکه با اسمها دونه دونه برخورد بکنه. دونه دونه با اسمها برخورد نمی کنه. حتی در برخی از موارد که افراد دنبال حد وسطی می گردن توی اسم، دو تا لیست رو در نظر دارن و به دنبال این می گردن که چطور میشه بین این دو تا لیست یک حد وسطی رو پیدا کرد که هر دو گروه رو متقاعد بکنه. مثلا از یه طرف میخواد اسمش یه حالت خارجی مانندی هم یه خود همچین لوکس و خارجی باشه، از یک طرف میخواد نام معصومین هم باشه، یه دفعه اسم دخترش میذاره فاطیما، فاطمه نه فاطیما. خب این کاملا شما میتونید مقصود نامگذار رو در اینجا استنباط بکنید که نامگذار از یک طرف براش مهم بوده در واقع شخصیت های مذهبی و معصومین، از یک طرف دلش نیومده همین به اصطلاح خالص اسم بچه رو بذاره فاطمه، میخواسته یه مقدار حالت لوکس امروزی هم داشته باشه. یا بعضن مثلا افرادی که اسمایی رو انتخاب میکنن بر اساس تفعل به قرآن، ولی در نهایت شما میبینید که ساختار و شاکله اسم هیچ شباهتی به اسمایی که به صورت سنتی در ایران بوده نداره. مثلا فرض کنید، یعنی خب بله، یه فعل رو به عنوان اسم به کار میبرن، آتنا یا مثلا فرض کنید حالا یا به اشکال مختلفی. خب اینا همه در واقع همون نقاط التقا هست، یعنی از یک طرف اون مبنا رو میخواد ازش عدول نکنه که مبنای ما اینه که اسممون رو از قرآن یا متون مذهبی اون انتخاب بکنیم، و از یک طرف میخوایم در این حال مثلا یه مقدار حالت مدرن و شیک به امروزی هم داشته باشه. ببین همیشه بوده اینا، یعنی در هر دوره‌ای مدها وجود داشتن، حالا در دوره ما این مد امروز اینطوریه، در قدیم هم بالاخره مدها وجود داشتن، لیست‌های انتخاب وجود داشتن و افراد تو لیست‌های مختلف انتخاب خودشون رو انجام میدادن. به این ترتیب اگر ما بتونیم مطالعه‌ای در زمینه این لیست‌های انتخاب داشته باشیم، یعنی این پارادایم های انتخاب نام رو مورد مطالعه قرار بدیم و پشتوانه هاش رو، بعضی از اینها پشتوانه های مذهبی دارن، بعضی از اینها پشتوانه های ملی و قومی دارن، بعضی از اینها پشتوانه های حتی زیبایی شناختی دارن، یعنی فرد به دنبال اسم شاعرانه است، میخواد مثلا فرض کنید اسم بچه‌ش رو میذاره باران، اصلا نه دنبال اسمای شاهنامه است نه دنبال اسمای مذهبی، دنبال یک نوآوری ادبیه، دنبال یک نوع در واقع حرکت زیبایی شناختی خاصی هست. اینها اگر مورد مطالعه قرار بگیرن، اون وقت وقتی ما با یک نام مواجه میشیم میتونه توجهمون به این جلب بشه که در چه فضای این نامگذاری انجام شده، نامگذار از چه مبنای ایدئولوژیکی یا از چه مبنای استتیک و زیبایی شناسانه استفاده کرده برای این نام. خب خود بدنه و پیکره نام هم یک به اصطلاح طلبگی لهو قسطم من السمن، اونم یه قیمتی برای خودش داره. مثلا فرض کنید نام ها فارغ از زبان میتونن در هر زبانی به کار برده بشن. یه بنده که الان اسمم احمده، یه چینی هم باید با وجود همه مشکلاتش سعی کنه اسم منو تلفظ کنه، یه روس و یه اسپانیایی و همه مجبورن به نوع این اسم تلفظ کنه. این اسم قرار نیست ترجمه بشه به زبان دیگه. اما به همون اندازه که اسمها به نظر ثابت میرسن و قرار نیست ترجمه بشن، اما خود پیکره اسم مربوط به یک زبانی است و خود به خود این که نامگذار به سراغ کدوم زبان رفته برای اینکه این اسم رو انتخاب بکنه هم میتونه دارای معنا باشه. همه الان هستن کسایی که دنبال اینن که اسم معصومین رو روی بچه هاشون بگذارن ولی ترجمه فارسیش رو، مثلا اسم بچه هاشون میذاره ستوده به جای اینکه بذاره محمد. من اسم پیامبر رو گذاشتم ولی فارسیشو، چه اشکال داره؟ و خب ما میدونیم به هر حال همین الان در منوی انتخاب اسمهایی که برای فارسی زبانها وجود داره، بعضی اسمها هستن که خود پیکره ساخت نام فارسیه، بعضی اسمها هستن که پیکره ساخت نام عربیه و گاهی اوقات هم ممکنه پیکره های دیگری وجود داشته باشن. اسمهای ترکی هست که حتی در بین فارس زبانها هم مورد استفاده قرار میگیره، اسمهای مغولی که حتی در ایران از در نامگذاری ازش استفاده میشه مثل چنگیز. بنابراین خود پیکره و در واقع بدنه نام، اون در واقع ماده اولیش، فیزیکش هم میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. حتی در مورد نام ویژگی هایی وجود داره که میتونه مورد تحلیل روانشناختی قرار بگیرن. فردی که موقع نامگذاری فرزندش از یک نام یونیک و بی‌نظیر استفاده میکنه فرق داره با فردی که از یک نامی استفاده میکنه که غالباً ازش استفاده میکنه. ما یه شوخی توی خانواده داریم، یه پسری به دنیا آمده بود و میخواستن اسم بذارن براش و بحث میکردن با هم دیگه. یکی از بزرگای خانواده یه جمله‌ای گفت که تو خانواده موندگار شد، گفت آقا محمد بذار بره. وقتی اسم این خوبی هست دیگه اصلا چرا دنبال اسم دیگه ای میگردی؟ خب این در واقع طنز خانوادگی واقعا از یک امر حقیقی هم حکایت داره. طبق آماری که گرفتن اسم رسول اکرم صلی الله علیه و آله پربسامدترین اسمی است که در بین کل جهان اسلام رواج داره. خب این یه واقعیته. بنابراین فردی که اسم حضرت رو انتخاب میکنه به عنوان فرزند خودش، اینو میدونه که داره یک اسم بسیار تکراری رو انتخاب میکنه برای فرزندش، ولی اصلا از این بابت مشکلی نداره، با کمال میل این کار انجام میده چون اجباری وجود نداره. این همه اسم هست، میتونه اسمهای دیگه انتخاب بکنه. در مقابل افرادی عرض کردم گرایش دارن به سمت که یک اسمی که اصلا نظیر نداشته باشه، کسی تا به حال این اسم رو نشنیده باشه. میدونید گرایش هایی هست به این که چنین اسمهایی رو روی فرزندانشون بگذارن. این کاملا برای ما معنادار هست. در خود قرآن ای به این نکته اشاره میشه، اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. یعنی خود این نکته که لم نجعل له من قبل سمیا انگار یه وزنی داره، یک ماجرایی داره، انگار بر یک چیزی دلالت میکنه و این فرق داره با اون اسمهایی که از قبل سمی داره الا غیر نهایه. هر چقدر بخواید اگر تو هر خیابانی شما بعد مثلا صدا بزنید علی، محمد، یه دفعه میبینید که جماعتی برمیگردن شما رو نگاه میکنن. یه امر خیلی طبیعی است. خود این نکته در همه جوامع هم این هست، یک اسمایی هست که بسیار رایجه، یک اسمایی خیلی کم و نادر هست. مثلا فرض کن روسای شوخی دارم، میگن که نیمی از دخترهای روس اسمشون ناتاشاست، نیمه دیگه فکر میکنن که اسمشون چی بذارن. یعنی از هر دو دختری که به دنیا میاد حداقل یکیش اسمش ناتاشاست. حالا چرا روسها اینقدر از این اسم خوششون میاد اون یه بحث دیگه است. بنابراین هر ملتی، هر جماعتی موقعی که نامگذاری انجام میده، بس فقط منوی انتخاب نیست، بس بسامد نامگذاری هم هست. یعنی نام هایی که از یک بسامد بالایی برخوردارن و نام هایی که از یک بسامد پایینی برخوردارن و در واقع خیلی منحصر به فرد و یونیک هستن در واقع موقع نامگذاری. اینا کاملا میتونه از نظر معناداری نامگذاری جدی باشه، اینکه فرد چرا در واقع یک چنین نامگذاری رو انجام میده. نام هایی که بیشتر به لقب میمانند، یعنی از نظر پیکره نامن، موقعی که طرف میخواد شناسنامش رو بیاره ببینید این اسم شناسنامش نوشته شده، اما از نظر در واقع عرفی بیشتر ساخت یک لقب رو دارن. افرادی مثلا شاید براتون عجیب باشه ولی براشون جالبه که کلمه آقا یا خانم رو توی اسم بچهشون بیارن و بعد توی شناسنامه این اسم نوشته میشه. مثلا ما دوستان، یکی از دوستان خودمون از همکارمون هست که اسمش اسقر آقاست، یعنی توی شناسنامه نوشته شده اسقر آقا، نه اینکه مردم رو دارن اسقر آقا صدا میزنن. و ازش هم پرسیدیم، گفت بله پدر من اینو تصریح کرده که من اسم بچم رو گذاشتم اسقر آقا و نه اسقر. یا افرادی که از القابی که در طول قرنهای متمادی برای علما یا رجال سیاسی مرسوم بوده استفاده می کنند و برای نامگذاری فرزندشون از کلمه یا ترکیبی استفاده می کنند که ماهیتاً یک لقبه. مثلا بسیار از علمای ما از جمله علامه حلی لقب جمال الدین داشتن، جمال الدین لقبش بوده، ولی شما از یک دوره‌ای مشاهده میکنید که به کارگیری نام جمال الدین به عنوان یک اسم و نه یک لقب مورد استفاده قرار میگیره. استفاده از یک کنیه به عنوان یک اسم، طرف الان دیگه اسمش ابوالحسنه، نه اینکه کنیهش ابوالحسن باشه بعد بگی خب این چه کنیته، اسمت چیه؟ میگه نه اصلا تو شناسنامه اسم من ابوالحسنه، ابوالقاسمه، اسم دیگه ای ندارم، همین اسم منه. اینجاها باز از نظر بحثای نامشناسی باز جای کار کردن هست. این خودش یک ویژگی‌های فرهنگی است، یک جریان‌های فرهنگی است که باعث میشه چه نامگذاری‌هایی صورت بگیره. و بالاخره سرتون رو درد نیارم، یک مواردی خیلی کارآمدتر از این اونجاهایی هستن که نامگذاری‌ها توی اون پارادایم و منوی انتخاب ارتباط جدی حتی با مبانی فکری، ایدئولوژیک و فرقه‌ای و مذهبی پیدا میکنن. ما میدونیم که هر مذهبی، هر فرقه‌ای رجالی داره، شخصیت‌هایی داره که اون شخصیت‌ها براشون بسیار محترمه، در واقع به عنوان قهرمان یا به عنوان چهره‌های وجیه اون فرقه و اون مذهب شناخته میشن. در نقطه مقابل هر فرقه، هر مذهبی یه سری ضد قهرمان هم داره. از دیدگاه هر فرقه ممکنه افرادی وجود داشته باشن که پیروان اون فرقه اون فرد رو به عنوان یک ملعون، به عنوان یک فردی که ازش نفرت دارن میشناسن. و به این ترتیب این در واقع قهرمان ها و ضد قهرمان ها در فضاهای فرقه‌ای کاملا میتونن توی پارادایم های نامگذاری اثرگذار باشن. یعنی شما انتظار دارید پیروان یک فرقه از یک نامی استفاده کنن چون نام به یکی از چهره‌های وجیه یا قهرمانان اون فرقه برمیگرده و قاعدتا هم انتظار میره که اون فرقه با بسامد بالا از این اسم استفاده بکنه. و در نقطه مقابل وقتی که یک فرقه ای از یک به اصطلاح افرادی به عنوان ملائین یاد میکنه و اون افراد رو در واقع نفی میکنه شخصیتشون رو، اصلا این که دارم میگم از نگاه اون فرقه است، ممکنه یک فرقه دیگه همون فردی رو که فرقه الف او رو بد میدونه، فرقه دیگه همون فرد الف رو به عنوان یک چهره قهرمان و یک چهره مثبت تلقی بکنه و به این ترتیب شما انتظار استفاده از اون نام رو در بین اون فرقه ندارید. حالا اگر ما عقاید یک فرقه رو بدونیم و اگر قهرمان‌ها و ضد قهرمان‌های اون فرقه رو بشناسیم، اون موقع میتونیم برای خودمون در واقع تصویر سازی کنیم که انتظار چه جور نام‌هایی رو با بسامد بالا در این فرقه داریم و انتظار چه جور نام‌هایی رو اصلاً نداریم. چقدر انتظار میره که یک فرد شیعه اثناعشری با این همه در واقع محوریت جریان کربلا و عاشورا و در واقع جایگاه امام حسین علیه السلام و در واقع کسانی که در مقابل امام حسین علیه السلام قرار گرفتند، مثلا از اسم شمر برای نامگذاری فرزند خودش استفاده بکنه. یعنی مثلا فرض کنید پسری به دنیا میاد میخوان اسمشو بذارن شمر. قاعدتاً فقط همین انتظار میذین. علل قاعده ما چنین انتظاری رو نداریم. در مقابل این که نامگذاری صورت بگیره به نام خود حضرت امام حسین علیه السلام، چیزیست که خب کاملا انتظار میره و عملا هم میبینیم که اسم حسین یکی از پربسامدترین اسمایست که در بین شیعیان، البته برادران اهل سنت هم از این اسم استفاده میکنن بسیار، در بین شیعیان خب خیلی این اسم در واقع رواج داره. خب ببینید، من الان میخوام وارد ریزها بشم. اول میخواستم با این مثالهای شروع کنم که جای بحث نداره. بذارید این مثالهایی که جای بحث نداره رو من یه مثال دیگه هم برش بزنم. یکی از این فرقه ها خوارجه. خوارج هم ما خب کم و بیش عقایدشون رو میدونیم. در بین خوارج قاعدتا شما میدونید که خوارج شیخین رو، یعنی ابوبکر و عمر رو، بسیار براشون احترام قائل بودن و تا آخر کار هم اونها رو همچنان برحق می دانستن. در مورد خلیفه سوم و چهارم، یعنی عثمان ابن عفان و امیرالمومنین علیه السلام، اینطور نبود. یعنی شخصیت هر دو رو زیر سوال می بردن و اونها رو در واقع خب با اون ترمینولوژی و اصطلاحات که خودشون داشتن حتی نسبت کفر رو اینها می دادنشون. خب به هر حال نقل کفر نیست، ما داریم میگیم اونها اینطوری میگفتن. خب با این مبنا علل قاعده ما انتظار داریم در اردوی نافع ابن ازرق، بنیانگذار ازارقه و دیگر خوارج تندرویی که همین باور و اعتقاد رو حمل میکردن، اگر فرزندی متولد میشد، علل قاعده ما انتظار داشتیم که نام ابوبکر یا عمر بر این فرزند نهاده بشه، چون به هر حال اینها ابوبکر و عمر رو براشون اعتبار قائل بودن، همطور که انتظار داشتیم نام خود رسول اکرم روشون گذاشته بشه، چون به هر حال مسلمان بودن اینا. اما ما انتظار نداریم که از نام عثمان یا علی برای نامگذاری فرزندانشون استفاده بکنن، چون علل قاعده اینها هیچ نوع تعلق خاطری نسبت به این دو خلیفه نداشتن و قاعدتا انتظار می‌رفت که حتی پرهیز کنن و عملا همین اتفاق افتاده. یعنی عملا هم ما می‌بینیم که توی نامگذاری‌هاشون استفاده نمی‌کنن. با این حال یک سری قهرمان‌های داخلی هم خود خوارج برای خودشون دارن، قهرمان‌هایی که مال خود فرقه. مثلا فرض کنید که قطری ابن فجاعه یکی از قهرمان‌های ازارقه است و افرادی رو به نام او قطری نامگذاری کردن، با اینکه قطری یک اسم نسبتا یونیک و کم نمونه‌ای است، ولی به دلیل اینکه این چهره وجیهی برشون محسوب می‌شده از این نام استفاده کرد. حالا از فضای خوارج بیاییم بیرون، مثلا در فضای زیدیه شما مشاهده میکنید که خود زید ابن علی فرزند امام زین العابدین علیه السلام برای زیدیه یک قهرمان بزرگ تلقی میشه. بنابراین قاعدتا انتظار میره که از نام زید برای نامگذاری خیلی استفاده بشه و در عمل هم همینطوره. یعنی تعداد زیدیانی که نامشون زید هست بسیار زیاده و دقیقا دلیلش همین چهره موجهی است که زید داره. ولی در مقابل مثلا اون خلیفه اموی هشام که با زید جنگید و زید رو به شهادت رسون، علل قاعده هشام نباید شخصیت محترمی برای زیدیا باشه. یعنی کسی است که امام اونها رو کشته، به قتل رسونده. بنابراین قاعدتا کسی دلیلی نداره که به خاطر یاد بود و بزرگ داشته این خلیفه نام هشام رو روی فرزندش بگذاره به عنوان یک زیدی. من توضیح دارم مقدمه میگم، ببخشید. هنوز یک مقدمه دیگه هم باید بگم. فضاهای فرقه‌ای گاهی اوقات ممکنه از نظر پارادایم های انتخاب نام و از نظر ترجیح یک نام بر نام های دیگه باز ترجیح هایی داشته باشن که اون ترجیح ارتباط خاصی به قهرمان ها و ضد قهرمان های فرقه نداره. ممکنه ارتباطی با گرایش های فرهنگی باشه که در فرقه وجود داره، ممکنه در ارتباط با خواستگاه های صنفی و قومی افراد اون فرقه باشه. مثلا صحبت خوارج شد، خب اولا باید دید که چه گروهی از در واقع مردم در اون قرنهای 1 و 2 هجری اصلا به خارجیگری کشیده شدن. اصلا یه آدم باید چه تیپی باشه که بره خارجی بشه؟ شاید یکی از تکان دهنده ترین حکایت ها در این باره رو مبرد در کتاب الکامل خودش نقل میکنه که مبرد میگه که یک خارجی رو آوردن پیش حجاج، حجاج بن یوسف ثقفی، و حجاج گفت که خب از کدوم قبیله ای تو؟ گفت از کنده. حجاج یه دفعه با کمال شگفتی میگه که تیهات اخارجی و من کنده؟ اصلا ما تاله همش چیزی نداشتیم، مگه میشه یه کندی خارجی باشه؟ و واقعا هم نمیشه، همون مورد هم بعدا معلوم شد که خارجی نبوده. علت ماجرا به این برمیگرده که افرادی که مربوط به قبیله قبایل افرادی که مربوط به مذهب خارجی هستن خواستگاه های قبیله‌ای خاص دارن. من توی یکی از مقالات در مورد خواستگاه های قبیله‌ای خوارج اصلا یه مقاله مستقل نوشتم در این مورد. از قبایل خاصی هن کسایی که خارجی شدن، و اون قبایل که عمدتاً قبایل بادیه هستند و طبیعتاً فضای فرهنگی عرب بادیه برشون حکم فرماست، فاصله قابل ملاحظه از زندگی شهری عرب دارن، نظام نامگذاریشون هم نظام بادیه است، یعنی از نامهای بدوی استفاده میکنن نه از نامهای حضری. این اسمهایی که ما معمولاً از عرب میشناسیم که بیشتر مثلا میبینیم خیلی از صحابه و اینها اسمشون به نظر ما آشناست، اینا غالبا نامهای حضری هن و ما گوشمون به شنیدن این اسما عادت کرده. ولی خارجی ها چون غالبا از عرب بادیه بودن و نمیتونستن هم با محیط های شهری ارتباط برقرار کنن چون غالبا در محجر زندگی میکردن، لذا همیشه این ارتباط گسیخته شون با حضر در واقع وجود داشته. شما نامهای بدوی رو در بین اونها بسیار مشاهده میکنید. همین نامی که ازش صحبت کردیم الان، قطری ابن فجاعه، آدمی که اسم خودش قطریه به اسم پدرش فجاعه، شمردل ابن جهدل، شما میگید این اصلا مال کجای کره زمینه؟ ابو بلال مرداس ابن ادیه، اسمش مرداس، اسم پدرش ادیه. ما این اسما رو اصلا نمیشناسیم، یعنی این خیلی برای ما اسمهای شناخته شده نیستن. یا مثلا فرض کنید که دیگه پره دیگه، هر چقدر بخواید از این اسما هست، حتی در بین مثلا سران بزرگ خوارج، مثلا فرض کنید که ما عبدالله ابن عباز رو داریم، اسم خودش عبدالله قبول، اسم پدرش عبازه، عباز اسم خیلی روشن و شناخته شده این نیست که ما در واقع باش خیلی انس داشته باشیم، الفت داشته باشیم، و خلاصه پره. یعنی شما وقتی نامهای خوارج رو مورد مطالعه قرار میدید، یکی از مواردی که باش مواجه میشید اینه که اصلا انگار راجع به یه ملت دیگه ای داریم صحبت میکنیم، اصلا جنس اسما جنس اسمای متفاوتی است. یکی از این افرادی که در زمان معاویه به عنوان خارجی قیام کرد و توی تاریخ خوارج نقش مهمی داره، مستورد ابن علفه، اسمش مستورد، اسم پدرش علفه با عین. یعنی عرض کردم دیگه سرتون رو درد نمیارم، انبوهی از این اسما. بنابراین خود به خود این که در واقع چرا باید این گروه واقعا این نوع اسما رو با خودشون حمل بکنن، این یه سری زمینهای فرهنگی داره، برمیگرده به خواستگاه‌های فرهنگیشون و شما مثلا اسمهای این چنین رو توی فرقه‌های دیگه باهاش مواجه نمیشید. در کنار این باز باید از این موضوع یاد کرد که در بین جریان‌های فرقه‌ای و جریان‌های مذهبی و حتی سیاسی مذهبی مختلف گاهی اوقات ما با نام‌های مواجه هستیم که جنبه تاریخی خاندانی دارن. مثلا فرض کنید که خاندان عبدشمس رو به عنوان رقیب خاندان هاشم به ذهن مبارکتون بیارید و اینکه در خاندان عبدشمس نام‌هایی هست که از همون فرزندان عبدشمس شروع میشه تا نسل‌های بعدی: سفیان، حرب، امیه، آس و نمونه‌هایی از اینها، حکم، هم به صورت کنیه ابوالحکم و هم به صورت اسم حکم. اینا جزو اسم‌هایی است که تو این خاندان هست. هشام جزو اسم‌هایی است که تو این خاندان هست. بنابراین شما با یک لیست منسجمی از اسم‌های مواجه میشید که مربوط به بنی عبدشمس هست. در خلفای بنی امیه مکررن این اسم‌ها مورد استفاده قرار گرفتن. یکیش مروانه مثلا، باز مروان ابن حکم ابن آس ابن، میدونید به این شکل در واقع شما میبینید که این اسم‌ها یک شبکه ای از نام‌ها رو به وجود میارن که مال بنی امیه هست، مال بنی عبدشمس هست. و جالبه که حتی یک نفر از بنی هاشم رو شما نمیبینید که از این اسما استفاده کرده باشه. با توجه به اختلافاتی که بین بنی هاشم و بنی عبدشمس از همون دوره قبل از اسلام به وجود آمده بود و بعد از اسلام هم این اختلافات در واقع اوج گرفت و در دوره حاکمیت بنی امیه این اختلافات به اوج خودش رسید و یه مقدار حتی حالت هاشمی ستیزی پیدا کرد و اینها، ما مشاهده میکنیم که دو جریان مذهبی در دوره بنی امیه به وجود میان به نام عثمانیه و علویه، یا شیعت و عثمان، شیعت و علی. این دو جریانی که در تقابل همدیگه به وجود میان، استفاده از اون ست نامهای اموی یکی از مواردی است که از نظر هویتی اینها را از همدیگه متمایز میکرد. گروهی که گرایش به در واقع اون مذهب عثمانی داشتن خیلی علاقمند بودن به اینکه از ست نام‌های اموی استفاده کنن، مثل همون اسمایی که براتون نام بردم، و گروهی که به جریان شیعت و علی یا در واقع علوی‌ها گرایش داشتن تو شرایط فرهنگی اون موقع اگر از ست نام‌های اموی استفاده می‌کردن معنی بدی داشت. وقتی یک نفر فرزندی براش به دنیا بیاد به اسم بچهش بذاره هشام، هشام به خودی خود هیچ معنی بدی نداره، ولی میگن که تو حالت خوبه، چرا اسم بچه تو گشتی هشام؟ عوض شده مذهبه، یعنی منحرف شدی از مذهب اهل بیت، به چه دلیل نامگذاری رو انجام دادی؟ توی اون دوره این معنا داره. به این ترتیب شما بر اساس همین معناها میتونید برید به سراغ تمایز نام‌ها. حالا یه دفعه شما با یک رجل بسیار برجسته و محترمی از رجال شیعه مواجه میشید به نام هشام ابن الحکم، اسم خودش اموی، اسم پدرش اموی. یه دفعه جا میخورید که این چجور نامگذاریه. موضوع هرچه هست به خود هشام ابن الحکم بر نمیگرد، موضوع به پدر هشام برمیگرده و به پدر بزرگش، چون مسئله نامگذار هست که برای ما مهمه. پس باید دید که پدر بزرگه چرا اسم بچهشو گذاشته حکم و پدر چرا اسم بچهشو گذاشته هشام. یعنی نه تنها با این نام و این ست نام هشام ابن حکم که ما داریم میبینیم انتظار نداریم که با یک خانواده شیعی سرکار داشته باشیم، بلکه حتی مسئله شیعه نبودن نیست، مسئله گرایش عثمانی است. چون ما خیلی ها رو داشتیم در اون زمان زندگی میکردن، مذهب معتدل میانی داشتن و در واقع شیعه به معنایی که ما میگیم نبودن، در این حال در نقطه مقابل هم قرار نداشتن. ولی این نامگذاری هشام ابن الحکم ذهن ما رو سوق میده به سمت یک خانواده‌ای که نه تنها شیعه نیست بلکه حتی گرایش عثمانی داره. این نکته ایست که در هیچ کدوم از شرایط شما به حکم نیامد. پس شما صرفا از طریق مطالعه پارادایم های نامگذاری توی اون قرون هست که میتونید به این موضوع در واقع دست پیدا بکنید. در ظاهر که نگاه میکنیم برای ما هشام یک اسمی است مثل همه اسمای دیگه عرب، ولی واقعا اینطور نیست. حتما در اینجا یک در واقع نکته‌ای وجود داره و ما نمیتونیم به سادگی از کنار این مسئله عبور بکنیم. البته وقتی شرح حال ها رو نگاه میکنیم، شرح حال ها یک اشاره مختصری فقط به این میکنن، میگن هشام در آغاز شیعه نبوده، مستبصر شده، اما هیچ توضیحی نمیدن راجع به این که شیعه نبوده چه مذهبی داشته. تاجه فرمودید هیچ توضیحی در این مورد داده نمیشه، اما ما از طریق مطالعه نام و حالا یه مقدار مطالعه گسترده تر میتونیم تا اندازه اطلاعاتی در این مورد به دست بیاریم. خب یه مقدار اینجا توضیحاتی است که شما خودتون انشالله بعدم بخونید، من برم یه مقدار روی مواردی که میشه یک کار خاصی رو در این مورد انجام بدید. گاهی اوقات دیگه من برمیگردم به بعضی از بحثایی که کردیم و سعی میکنم روی نمونه هایی بعضی از موارد رو پیگیری بکنم. من اشاره کردم گاهی اوقات خود بدنه اسم، پیکره یک اسم، بر اساس این که از چه زبانی گرفته شده میتونه ما رو سوق بده به سمت یه سری اطلاعات و داده هایی که حالا یک دوتا نمونهش رو میخوام خدمتون بررسی کنم. یکی از اینها در قرن اوایل قرن چهارم میلادی یک فردی رو ما داریم به نام ابو یزید مخلد ابن کیداد نکاری، از فرقه نکار، بازم چیزی رو حل نکرد. نکار یکی از دو فرقه اصلی عبازیه هستن که خود عبازیه یکی از فرقه های خوارجن در آفریقا. ایشون در سال 336 از دنیا رفته. البته ایشون که دارم اینقدر با احترام ازشون یاد میکنم تعداد زیادی آدم کشته، یعنی به هر حال در تاریخ خیلی نام محترمانه از خودش باقی نگذاشته، ولی ما همش عادت کردیم اینطوری از آدم ها اسم بند. خدمت شما عرض کنم ایشون در شهر تادمکه در سودان مرکزی متولد شده، امروز میشه نیجریه، و پدرش اهل شهر قسطیلیه هست که جزو شهرهای منطقه توزر هست در مغرب اقصا، میشه تقریبا مناطق جنوبی مراکش. پس خلاصه داریم راجع به غربی شمال غربی ترین نقطه آفریقا و بعداً آفریقای مرکزی صحبت میکنیم، یعنی کسی که اجدادش مال منطقه مراکش هستن و خودش منطقه حضورش و تاخت و تازش نیجریه است. اما دوباره برمیگردیم سراغ اسمش، ابو یزید مخلد ابن کیداد نکاری. با کیداد شروع میکنیم بحث رو. کیداد یک اسم فارسی است، نه بربریه، نرفتی به نیجریه و اینا داره، نرفتی حتی به عربی داره. کیداد یک اسم فارسی است، قسمت اولش واژه کی هست و قسمت دومش واژه داد، و نمونه های نامگذاری به کیداد رو قبلا هم در ایران داریم. چرا باید اسم پدر یه آدمی که در جنوب مراکش متولد شده و در خودش در نیجریه زندگی میکرده یک اسم فارسی باشه؟ با این که ایشون آدم خوشنامی نیست، ولی به نظر میسه هم ولایتی ماست. یعنی شاید افتخاری نباشه این که ما نهایتاً ابو یزید نکاری رو اعلام کنیم که فامیل ما بوده، ولی ظاهراً هست. یعنی به هر حال همین که این آدم نام پدرش یک نام فارسی است، نمیتونه مطلقاً یک امر تصادفی باشه و هیچ ارتباطی به ایران نداشته باشه. ضمن این که ما اطلاعات تاریخی خیلی خوبی داریم راجع به این که تعداد زیادی مهاجر ایرانی در اون قرن در همین منطقه تونس و مراکش و اینها زندگی میکردن، هم یعقوبی هم ابن فقیه هم دیگر جغرافیدانان در اون زمان راجع به حضور جمعیت‌های ایرانی در مناطق شمال آفریقا اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار دادن. بنابراین احتمالاً باید پدر و جد ایشون از همین ایرانی‌های مهاجری باشن که در اون منطقه مهاجرت کرده بودن و زندگی می‌کردن. بفرمایید. میتونه باشه، ولی بالاخره به ایران یه ربطی داره. ما بحثمون این نیست که حتی ما نمیخوایم بگیم مثلا حتما پدر ایشون ایرانی بوده، نامگذار، چون پدر اسمش کیداد بوده، پدر خودش که اسم خودش انتخاب نکرده که، والدینش اسمش انتخاب کردن، بنابراین ممکنه یا پدرش یا مادرش فردی هستن که به هر حال یک ارتباطی به ایران دارن و الا هیچ دلیلی وجود نداره که این نامگذاری صورت بگیره. فقط به عنوان اینکه شما یه مقداری حساسیتاتون در این باره بیشتر بشه، عرض کنم که افرادی که به صورت مهاجر در جای دور از سرزمین اصلی خودشون زندگی میکنن، اتفاقا از نظر بحثای نامشناسی انگیزشون برای استفاده از نامهای اصیل ملت خودشون بیشتر میشه. و ما اینو بسیار زیاد داریم، یعنی کسایی که مهاجرت میکنن میرن به یک منطقه دیگه، بیشتر گرایش دارن از نامهای در واقع آب و اجدادیشون استفاده کنن، یه جوری بگن که مثلا ما مثلا ایرانی هستیم یا اهل در واقع جای دیگه. این تنها نکته ای نیست که در نام ابویزید نکاری توجه ما رو به خودش جلب میکنه، و البته همینجا بگم هیچ کسی از کسانی که شرح حال نوشته برای ابویزید نکاری اصلا یک کلمه صحبت نکرده راجع به احتمال ارتباط آبا اجداد ابویزید با ایران. ما هم البته کار خوبی نکردیم که این فامیلی رو نشون دادیم، ولی خب به هر حال مثال بود دیگه. اما کنیه ابویزید هم حرف داره برای گفتن. چه این کنیه رو او خودش انتخاب کرده برای خودش باشه، برای خودش، چه کنیه‌ای باشه که توسط پدر برش انتخاب شده باشه، عنوان ابویزید با توجه به بکار برده شدن نام یزید در این کنیه و با توجه به اینکه یزید جزء چهره‌هایی است که برای فرقه‌های مختلف خوارج ضد قهرمان محسوب میشه و خوارج به هیچ وجه ارادتی نه به معاویه و نه به فرزندش یزید نداشتن، بسیاری از حماسه های خوارج در جنگ با یزید آفریده شده. در واقع یکی از بزرگترین قهرمانان مذهبی خوارج که دقیقاً در همون سال 61 هجری چند ماه بعد از ماجرای عاشورا در واقع کشته شده، در جنگ با یزید کشته شده، همون ابو بلال مرداس ابن عدیه است. خب اینا به هر حال همش عواملی است که یزید رو در فرهنگ خوارج به یک ضد قهرمان تبدیل میکنه و به یک در واقع از نگاه اونها یک ملعون. من اینقدر میگم از نگاه اونها که دیگه موضع خودمونی وسط گم میشه و ما البته ولی چرا باید یه خارجی متعصب کنی ابویزید داشته باشه؟ هیچ دلیل نداره چه این چیزی. و این چه پیامی برای ما داره؟ پیامش اینه که علی القاعده ما با یه فردی سر کار داریم که خارجی شده، یعنی به صورت آبا اجدادی و در واقع به صورت خاندانی به این فرقه تعلق نداره. این آدم از یه مقطعی خارجی شده، تصمیم گرفته خارجی بشه. بنده خودم چون سالها با خوارج از لابلای کتابها، البته نه بزرگ، ارتباط داشتم، کارهای زیادی درباره خوارج انجام دادم، تنها نمونه استفاده از نام یزید در بین خوارج همینه، ما اصلا نمونه دیگه ای نداریم. بنابراین نمیتونیم به این راحتی از کنار این موضوع بگذاریم که چرا باید اسم این آدم ابویزید باشه. نام مخلد هم نام مسئله داریست. نام مخلد به چه دلیل مسئله داره؟ نام مخلد دقیقاً از جمله اون نام‌هایی است که در واقع نام عربی بدوی محسوب میشه. و البته ما در بین خدمت شما عرض بکنم که علمای مختلفمون داریم، کسانی که خودشون یا یکی از آبایشون نام مخلد رو داشتند، ولی اصولا نام مخلد نامی است که بیشتر در بین عرب بادیه مورد استفاده قرار میگیره. هیچ کدوم از رجال مشهور نه مذهبی نه سیاسی در تاریخ اسلام نام مخلد نداشتن. به این ترتیب وقتی کسی از نام مخلد استفاده میکنه، یکی از دو حالت رو داره: یا ما داریم راجع به یک نام ابتکاری صحبت میکنیم، یا داریم راجع به نامی صحبت میکنیم که قرار است نام دیگری را به خاطر بیاورد. اگر داریم راجع به یک نام ابتکاری صحبت میکنیم، از اول باطله، چون مخلد نام ابتکاری نیست. قبل از ابویزید بارها قبلا این نام به کار برده شده. بنابراین تنها حالت فقط حالت دومه، یعنی قرار این نام مخلد یک شخصیت دیگری رو به خاطر بیاره. کدوم شخصیت؟ یعنی این مخلد قراره چه مخلدی رو یادآوری بکنه؟ اصولا ما وقتی از یک اسمی استفاده میکنیم که قبلا استفاده شده، میخوایم یک اسم دیگری رو به یاد ما بیاره. اون اسم گاهی جنبه خاندانی داره. مثلا یک کسی میگه که پدر بزرگ من اسم جعفر بوده، منم اسم بچه همون زارم جعفر، به یاد این که اون جد اعلا رو در واقع اسمش رو زنده نگه داره. یه وقت هست که باز میگیم که ما یه چهره وجیه و شاخصی در مذهبمون داریم به نام امام جعفر صادق علیه السلام، اسم بچه همونو میذاریم جعفر به یاد امام صادق سلام الله. به هر حال این نام وقتی یک نام تکراری است، حتما باید چیزی رو به خاطر بیاره، یعنی باید یادآوری یک چیزی باشه، یا یک نماد مذهبی ملی یا یک نماد خانوادگی. بنابراین قدم بعدی رمزگشایی مخلد هست که ببینیم کدوم یکی از این هاست. ما یک نماد مذهبی به عنوان مخلد نداریم در بین خوارج. بنابراین این خود به خود از دایره خط میخوره. اجازه میدید دیگه از این به بعد رها کنیم، چون موضوع برمیگرده به یک جنگی که در شمال آفریقا بین دو گروه از خوارج به نام وهبیه و نکاریه وجود داشت، و اینکه در اون جنگ‌های بین وهبیه و نکاریه یه شخصیتی وجود داره به نام مخلد، که اون شخصیت مخلد یک نقش کلیدی در اون جنگ‌ها ایفا کرده، و این مخلد در واقع قرار نام اون مخلد رو زنده نگه داره، که اگر براتون جالب بود به کتاب اخبار الائمه الرستمیین باید مراجعه کنید، که در مورد اون جنگ ها در واقع بنزه کافی توضیح دادن، و مال فردیست به نام، الان یادم میاد اسمش، خدمتون عرضم، یه چند دقیقه به من وقت بدید اسم میاد خدمتون میگم اگه براتون جالب. بله، نه ابن رستم که عبدالرحمن ابن رستم بنیانگذار سلسله است. اولین امام از ائمه رستمیین عبدالرحمن ابن رستم، بعد پسرش عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم الی آخر. اون خود در واقع ائمه، اون کسی که این کتاب رو نوشته، و کتاب رو من میدونم موتیلینسکی چاپ کرده، اما دارم فکر میکنم که اسم نویسنده یادم بیاد، نویسنده رو خدمتتون بگم. بگذاریم، حالا اون میاد میگم، بحث ادامه بدید. ملاحظه میکنید که به هر حال خود این اسم در واقع در همین سه جزء خودش، نام، نام پدر و کنیه، کلی به ما کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم خط و ربط های این رو تشخیص بدیم که احتمالاً این فرد در واقع از یک خاندان ایرانی است، یعنی در واقع آبایش، و مربوط به در واقع، یعنی خاندانش ارتباط مستقیمی با جنگ‌های وهبیه و نکار دارن که در دوره در واقع محمد ابن عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم در منطقه طاهر در شرق آفریقا اتفاق افتاده، و اینکه انتخاب نام مخلد نشون میده که این در واقع طرف اون گروهی هست که مخالف امام وقت بودن، و یعنی این تا حد بسیار زیادی خط و ربط‌ها رو برای ما روشن میکنه، و اینکه احتمالاً اینها اصلا در واقع در اون منطقه گرایششون به ائمه رستمی هم یک گرایش سیاسی بوده، اصلا مذهب عبازی رو هنوز نداشتن، و بعدن شرایطی به وجود میاد که آقای ابویزید نوکاری مذهب عبازی رو میپذیره، چون تمام کسایی که با در اون منطقه زندگی میکردن و تبعیت دولت عبازی رستمی ها رو داشتند عملا که مذهب عبازی رو نپذیرفته بودن، فقط تابع اون دولت بودن. بگذاریم، یعنی خود این سه اسم میتونه کلی از در واقع اطلاعات رو حمل کنه و به ما منتقل بکنه که حتی یک کلمه از این مطالب در هیچ کدوم از شرحال هایی که درباره از اوی از نفکاری هست نیامد. نمونه دیگری که باز میشه این موضوع رو درش دنبال کرد این هست که نام ابو حنیفه به عنوان امام مذهب حنفی به گزارش نواده‌اش عمر بن حماد هست ابو حنیفه.